عشقهایت را خبر کن. با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ماه قافله تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین،
بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز سر صبحی هوس کرب و بلا کردم و دل از سر عادت هر روزه خود گفت حسین. سلام و درود محضر شما آقایان و بانوان، شنوندگان جان، بینندگان گرانقدر، همراهان خوب برنامه سمت خدا. الان دارین شبکه 3 سیما رو اگه نگاه میکنین به صورت زنده، اگه شبکه ولایت یا افق رو میبینین بازپخش برنامه، یا ممکن از رادیو معارف شبانگاه گوش میدین. مثل دیروزی که هفته رو آغاز کردیم در ایام عزای سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین علیه السلام، بیایید هر کدوممون هر جا هستیم اگه برامون امکان داره دست ادب به سینه بگیریم، سلام خودمون رو تقدیم ابو عبدالله الحسین بکنیم و بعد دیگه تو مسیر برنامه قرار بگیریم. انشاءالله که برای هممون یه زیارت نوشته بشه به برکت همین سلامی که عرض میکنیم. آماده هستین؟ علی علی. السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یک شنبه شد و حاجای رفیعی عزیز اینجا هستن، زحمت کشیدن اومدن توی برنامه، بفرمایید که خدمتشون باشیم و انشالله بهره ببریم. حاجا سلام عرض میکنم خدمتتون، هم تسلیت میگم هم آرزوی قبولی توجهات و توسلات.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیه و ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز.
علیکم السلام.
هم کسانی که مستقیم دریافت میکنن، هم بعداً برنامه رو ملاحظه میکنن، و شنوندگان عزیزی که گوش میدن، تسلیت عرض میکنم ایام شهادت و سوگواری حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو. اولین محرمی است که بدون حضور رهبر شهیدمون برگزار میشه. روزه های ایشون از امشب شروع می شد با حضور خودشون. البته روزه حالا برقراره، منتها خب حضور ایشون در اون جمع نیست و واقعا جاشون خالی است. من اجازه می خوام همین اول برنامه، قبل از این که بحث دعای مکارم رو داشته باشیم، اشاره کنم به فرمایشات رهبریمون راجع به حضرت ابا عبدالله که می فرمودند امام حسین مغناطیس دلهاست و صدها بلکه هزاران درس برای قشرهای مختلفی در قیام اون هفته است. و می فرمودن که امام حسین جهان شموله، مخصوص شیعه و مسلمان ها
نیست.
ایشون می فرمود حتی گاندی در هند می گوید الگوی من ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خب مجالس به حمد الله برقرار، هم در مساجد و تکایا هم در خیابان ها. امسال دیگه دوگانه شده، در دو جا برگزار میشه. و پرشور هم هست. علی رغم سختی های اقتصادی که وجود داره، سفره ابو عبدالله هم الحمدلله همه جا
گسترده
است. یه سوالی رو حالا قبل از ورود به بحثم، یه وقتی رهبر شهیدمون در فرمایشاتشون داشتن که اثر این روزه ها چیه؟ یه وقتی سوال دیگه، بالاخره امام صادق علیه السلام جعفر ابن عفان آمد منزلشون، آقا فهمدن که شنیدم که تو شعر میگی و خوبم شعر میگی. گفت بله آقا، نعم یبن رسول الله. فرمودن که میشه یه بخشی از این شعرها رو برای ما بخوانی؟ آقا شروع کردن، جعفر ابن عفان شاعر بود هم عصر امام صادق علیه السلام، اشعار رو خواندن به گونه ای که اش بر محاسن امام صادق جاری شد. بعد فرمود که به خدا قسم والله، امام صادق فرمود ملائکه هم الان اینجا حاضر شدن و بیش از ما گریه کردن، همونطور که ما گریه کردیم اونها هم اش ریختن. بعد فرمود از ساعت و هم بهشت رفت برات واجب شد و غفر الله لک، خدا آمرز گناهات تو رو
آمرز.
این وجهش چیه؟ یه وقتی یکی دیگر از این شعرا اومده بود خدمت امام صادق علیه السلام، وقتی وارد شد آقا فهمدن که برید به ام فروه بگید بیاد ببینید چه بلایی به سر جدش حسین آوردند. ام فروه نام مادر امام صادق هست، ما نام دخترم هست. این که میگه جدش، منظور معلومه دختر بوده، چون مادر امام صادق جدشون متفاوته. خب ام فروه اومد نشست و اون شاعر شروع کرد به خواندن اشعار عبدی، معروف عبدی که در نقلا داریم پیغمبر فرمود بچه هاتون اشعار عبدی رو یاد بدید، علم اولادکم. اونجا هم دارد که اونقدر صدای گریه در واقع بلند شد که دارد که ام فروه ناله زد، امام صادق ناله زد، زنها هم ناله زدن. یه وقت مردم فهمیدن، ریختن چه خبره در خانه امام صادق علیه السلام. آقا فرمودن که چیزی نشده، یه بچه قش کرده، تقیه بود دیگه.
بله،
حالا بعضی بزرگان گفتن آقا درست گفتن، یعنی علی اصغر در اثر تیر از حال رفته. به هر حال صبی قد قشی علی، این اوضاع بوده. یا خود کمیت وقتی در منا خدمت امام علیه السلام رسید، آقا اشعاری آوردم بخوانم. آقا فهمیدن که اینجا ایام مناست، اینجا باید ذکر خدا گفت. واذکر الله، قرآن میگه واذکر الله، ذکر خدا بگید در ایام معدودات، یعنی ایامی که در
بله
منا هستید. آقا من شعر درباره امام حسین میخوام بخونم. آقا بلا فاصله پس صبر کن. پاشدن خیمه زدن خودشون با دست خودشون، زنها یک طرف، مردها یک طرف، و کمیت شروع کرد. وقتی تمام شد آقا فرمود که خداوند گناهان تو رو ببخشه، هر چی گناه داری، قدیمی جدید، مخفی آشکار، ما اعلن ما اصلا. این اینا نشون میده اهمیت. یا خود دیبل خزایی وقتی آمد خدمت امام رضا، جمعیت شسته بود، معمون هم تو شرکت کرده بود، وقتی شروع کرد فاطمه لو خلت الحسین مجدلا، فاطمه جان اگر روز عاشورا بودی میدیدی چه به سر حسین آوردن، تو صورتت میزدی. خلاصه گریه افتاد امام هشتم علیه السلام. یه پیراهنی آقا در آورد، یعنی از خودشون آوردن، دادن به دیبل، گفتن من هزار شب هزار ختم قرآن تو این پیراهن کردم. خیلی مهمه.
بله،
هزار شب نماز شب تو این خواندم، دادن به دیبل. ان شاء الله خدا قسمتتون کنه کربلای محلا. من یه ده شبی، ده روزی و شبی کربلا منبر داشتم قبل از محرم.
بله،
غدیر، فاصله غدیر،
دهی ولایت،
دهی ولایت، صبحا تو حرم ابا عبدالله که واقعا ما دعاشو به جان اون رزمنده هایی کرد که با جانشون این مسیر رو گشودن و اینطور کربلا آسان شد سفرش. شبها هم عربست ابوالفضل علیه السلام منبر داشتم. یکی از این روزهایی که منبرم تمام شد، هیم به خودم اونجا میگفتم، این نگاه میکردم به این گنبد، آقا ما لایق این منبر نیستیم، لطف شماست که جلو امام حسین منبر رفتن، جلو قتلگاه روزه خواندن. دیگه نمیخواد بگی مثلا قتلگاه، بگو اینجا. نمیخواد بگی کربلا، بگو اینجا، حسین اینجا. یکی از اون روزها خب یکی از اون مسئولین که اونجا بود گفتن آقا امروز بمانید با شما کار داریم. گفتیم چشم. توی اتاقی بود نشستیم 40 دقیقه نشستیم، چای آوردن، قهوه آوردن، 10 15 نفری بود. گفتن امروز قبار روبی است و بیایید بریم داخل ذریح و حرم رو در واقع پاک کنیم،
ذریح هوا
تمیز کنیم. بله، من اون آقا احترام کرد ما رو و گفت شما اول برو، شیخ شما اول برو. رفتیم یه پارچه سبزی داد و وارد حرم شدیم، وارد ذریح شدیم و این قبارها رو پاک کردیم از حرم ابا عبدالله علیه السلام. خیلی سیم آقا بالاخره مزد این منابع رو دادی به ما. بله، بعد اینو میخواستم عرض کنم که داخل ذریح ابا عبدالله علیه السلام این اشعاری نوشته مال سید رضی است. سید رضی از علمای بزرگ ماست، در هزار سال پیش همین کسی که نهج البلاغه رو در واقع جمع‌آوری کرده.
بله.
خیلی بحث بود وقتی ذریح رو توی قم میساختن. اینجا ساخته شد ذریح، شاید یادتون میاد.
بله، ستاد مخصوصی تشکیل شد.
بله بله.
هنرمندان و
خیلی مراجع اومدن علما. بله. خب چی بنویسن روی ذریح؟ بنا شد که در تاج ذریح سوره والفجر نوشته بشه. والفجر و لیال نعش یا ایتها النفس المطمئنه. ولی وقت کربلا رو نگاه کنید هست. بنا شد روی دیواره های ذریح هر قسمتی یک آیه نوشته بشه. خب ورودی حرم و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطان، بالا سر انما یرید الله لیذهب عنکم الرئیس اهل البیت، پایین پا و اذا سعلک عبادی انی، خب جای اجابت دعاست.
بله.
باز این طرف آیه ایو. خب حالا اشعارم باید نوشته بشه. گفتن آقا فارسی بنویسیم، عربی بنویسیم، و بالاخره به این اجماع رسیدن که اشعار سید رضی رو بنویسن. سید رضیش اشعاری راجع به امام حسین داره. اینا داخل ذریه، من اینا رو دیدم که به هر حال اونجا نوشته شد. اون اشعار اینه، یه بخشش: کربلا لازلت کربن و بلال، بله، کم لقی عندک آل المصطفى، کربلا تو همیشه کربلایی، چه کشیدن آل مصطفى در اینجا، کم علا تربک لما سر او من دم سال و من دم عنجرا، روی این خاک چه خونها جاری شد، چه اشکها ریخته شد. یا رسول الله لو آینتهم و همو ما بین قتلا و سبا، پیغمبر نبودی اگه بودی میدیدی اطرتت رو یا کشتند یا اسیر کردند، ما بین قتلا و سبا، یعنی اسیر شدن،
اسارت.
اسارت، بله. و حالا ادامه اون اشعار. به هر حال برگردم به اصل بحث، نمیدونم مقدمه چقدر طول کشید. عرض کردم رهبر شهیدمون
در باب اهمیت،
آره، این مجالس به چه دلیل هر سال تکرار میشه؟ اولا آدمام تکرار میشن. خب مثلا بچه شما، بچه ما 50 سال پیش که نبودن، نسل جدیدی میان باید این اتفاق بیفته. اما ایشون فهمیدن چند تا برکت تو روزه امام حسینه.
بله.
خیلی های ملا اینا مهمه. میدونید آقا مبتکر نظریات جدید و واژه آفرینی، و خیلی ایشون قوی بود توی تحلیل، خیلی قوی بود. میفرمودن که یک اثر این مجالس تقویت روحیه ظلم ستیزی و دفاع از مظلومه. اگر امروز ما از لبنان دفاع میکنیم، اینو از کربلا یاد گرفتیم، ابی عبدالله ما یاد داد باید از مظلوم
دفاع
کرد. دفاع از مظلوم مرز نمیشناسد. اگر ما امروز از غزه دفاع میکنیم، ابی عبدالله ما نشان داد دفاع از مظلوم حتی مذهب نمیشناسه، ولو مثلا تفاوت
مذهبی
داریم، حتی تفاوت دینی. اگر در یک جای عالم به یک مسیحی هم ظلم بشه، مسلمان از او دفاع میکنه. این یه برکت مجلس ابا عبدالله. برکت دومی که ایشون اشاره کردن در مجالس ابا عبدالله علیه السلام و این بسیار مهمه.
بله.
من گاهی آقای ملایی فکر میکنم این حرف چقدر قشنگه و یه حقیقتی است. فرمود مسئولیت اخلاقی و رفتاری جوانان ما، یعنی جوانی که صدها عامل انحراف الان برایش تو جامعه فراهمه، از ماهواره بگیر تا فضای مجازی بگیر تا شبکه ها تا وضع جامعه، بالاخره جوانه دیگه، همه غرایز هم داره. این میاد تا 12 شب تو مجلس میزنه به سینهش، لباس مشکی میپوشه، اشک میریزه، تغییر میکنه، تغییر میکنه. این دومین اثر مسئولیت،
حفظ میشه،
حفظ میشه مسئولیت رفتاری و اخلاق. حالا این موارد اگر بذارن تو کانال بد نیست. اثر سوم ایشون فرمودن تحول. فرمودن هور نبوده که فقط متحول شده، ده ها هور بعد از کربلا متحول شدن. حالا ما رسول ترک رو شنیدیم، مثلا طیب آج رضایی رو شنیدیم، فلان آقا رو شنیدیم، چقدر آدم ها در پرتو و همین مجالس تغییر میکنن، حجاب رعایت میکنن، اهل نماز میشن، اهل دین میشن، یه گناهی رو کنار میذارن. این شویندگی قیام ابا عبدالله مثل کارواش میمانه، خیلی مهمه.
مسیر شهادت قرار داد خیلی ها رو تو همین ایران خودمون. حالا مثلا شاهرخ زرقام یا نمیدونم اسمایی که شما گفتید، خیلی ها معاصر خودمون،
معاصر خودمون
دیدیم و تجربه کردیم،
دورم نمیخواستیم بریم. و خود همین عزیزانی که تو این جنگ رمضان ما یه وقتی میگفتیم والله ان قطعتم یمینی، عباس گفت انی احامی ابدا
اندینی،
شنیدیم و شعرش هم شنیدیم، اما دیدیم پشت لانچر دو تا دست و دو تا پای جوان قطع شد. نه والله ان قطعتم یمینی، بعد یساری، بعد رجلی، دیدیم دی هست اون آقای
همچنان
عزیز.
هم
همچنان هم ادامه میدن هستن، دیدیم اینها رو. خب اینم نکته سوم در آثار این مجال. نکته چهارم که ایشون فرمودن معرفت افزایی، یعنی تو همین مجالس طرف یاد میگیره باید نماز بخونه، یاد میگیره روزه بگیره، خمس بده، بالاخره به مناسبت داریم هی تعریف میکنیم، در میانش توحید قوی میشه، اعتقادات قوی میشه، باورها قوی میشه. اینم چهار تا اثر. اثر پنجم این مجالس که امروز خیلی مهمه دشمن شناسی است.
بله.
مثلا شما همین زیارت عاشورا نگاه کنید، زیارت بخش عمده ایش معرفی دشمنه دیگه.
بله بله.
آل زیاد، آل مروان، ابن مرجان، اسست اساس از زول،
آل یزید،
آل یزید یاد میده به ما. و به قول استاد شهید مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه، شمرهای امروز شناخته میشند. و امروز مردم میبینند که آقا اگر امام حسین رو بی هیچ جرم و گناهی به شهادت رسوندن، و انا سبت الذی، من فرزند اون کسی هم که بی جرم و گناه منو الان اینا که تو غزه کشته میشن بی جرم و گناه کشته میشن، اینا که در لبنان دارن به شهادت میرسن بی جرم و گناه کشته میشن. اگر یه روزی گفتیم تیر زدن به چشم عباس و ابوالفضل رو به هر حال اونطور دچار آسیب کردن، کی این کارو کرد؟ عمر سعد ملعون به دستور یزید. خب این داستان پیجرها، این همه چشم نابینا شد که من دیدم بعضی از این عزیزان رو، این همه دست قطع شد، اینا این آدم بدتر از شمر و یزید باشه، این نتانیای خبیث
بهتر
نیست. لذا تاریخ تکرار میشه. و این پنج اثر رو من از فرمایشات رهبری برداشت کردم که ایشون فرمودن. و از همه مهمتر اونی که امام رضا علیه السلام فرمودن رحم الله عبدا احیا امرنا، به همین جهت هم به ما گفتن امام رضا به ریان ابن شبیب فرمود ریان ان کنت باکیان لشیء فبکل الحسین، هر مصیبتی داشتید کربلای ما رو ملاک قرار بدید. و من مرحوم مجلسی در جلد 44 بهار یه بابی دارد که جاهای دیگه هم منابع دیگه هم هست، اصلا بهار میدونید خودش منتقل کننده سایر منابع از جای دیگه نقل میکنه، که این جریان کربلا قبل از اسلام هم مطرح بوده. حضرت ابراهیم از اینجا که عبور کرد خدا فرمود اینجا حضرت امام حسین به شهادت، سبت پیامبر، حضرت آدم و خدا بهش گفت وقتی آمد اینجا غم دلش رو گرفت. خدا فرمود آدم اینجا جایی است که فرزندت حسین به شهادت میرسه. به هر حال انشاءالله من دو سه تا نکته بگم حالا دیگه اینام فکر کنم شرایط روز است برای ایام محرمه. نکته اول این که یک، عزاداری ها رو نذارید خلوت بشه. انشاءالله عزیزان حضور داشته باشیم توی مجالس. حالا امسال با بعضی از برنامه‌های ورزشی هم همزمان شده، اما در عین حال خودتون رو مقید بدانید در مجلس امام حسین خود و بچه‌هاتون رو بیمه کنید.
بسیار
این یک. نکته دوم، آنچه که اهل بیت توصیه کردند عمل کنیم. الان مثال زدم، گفتن به اون شخص شعر بخون، به این شخص دیگر زنها رو صدا دادن، روزه خواندن. خدایی نکرده سبک‌های عزاداری ما سبک‌هایی نشود که بر خلاف دین و خلاف عقل، خدایی نکرده توش لهو و لعب نباشه، مراعات کنن. اینم نکته دوم. نکته سوم، دست همه ذاکرا و مدعاها رو من به شخصه میبوسم. هنر یک مدعای جوان نگاه میکنید 2000 جوان
دورش جمع شدن.
خواهش میکنم این بخش عرضه بنده رو غیر از این که پخش میکنید جداگانه هم به هر حال یه جایی بگذارید برای
خیلی خوب
این قشر عزیز که من اول گفتم دست همشون رو میبوسم. ببینید شما رو خدا بهتون یه فرصتی داده، مثل فرزدق، مثل دعبل، مثل کمیت، فرصتی به شما داده که شما مثلا بیستی. فرض میکنیم که جناب مثلا حاج حسین آقای طاهری مثلا 3000 2000 من رفتم هیئتش 5000 جوون جمع بشه، یا دیگر عزیزان. اون درخواست عاجزانه من اینه از این فرصت برای اصلاح این قشرم استفاده کنید. یعنی بعضی از این اشعاری که میخونید توش اشاره به نماز باشه، اشاره به حجاب باشه، اشاره به احترام پدر و مادر باشه. این جوون از اینجا که میره باباشو احترام کنه، مادرشو احترام کنه، بددهانی نکنه، دروغ نگه. این جلسات رو از این فرصت، این فرصت در اختیار امثال بنده نیست، اگرم باشه کوتاهه، اما در اختیار شما. بخوانید شعرتون و سینه زنیتون هم، اما یه وقتم آقا این حسین برای نماز شهید شد، تو شعرتون نماز خواندن ظهر عاشورای امام حسین، وفای به عهد امام حسین. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای صافی رو، یه کتابی داشتن که من شنیدم، حتی خود منم پیشنهاد دادم ایشونو که دفن میکنن این کتاب رو سینه‌اش بذارن. هست تو بازار این کتاب، شما هم تو کانال میتونید معرفی کنید، پرتوی از عظمت امام حسین.
بله.
کتاب راجع به ابا عبدالله خیلی، اما ایش کتاب ایشون اونجا به اوصاف امام حسین اشاره میکنه، سخاوتش، شجاعتش، عرض میکنم مروتش. این هارم آقا خیلی رو این تاکید میکرد، به مدعاها میگفت تو اشعارتون امام حسین رو خار نکنید، ذلیل نکنید. این ویژگی های ابا عبدالله علیه السلام رو بیان کنم، اینم بیان کنید. اینم نکته دیگری که من خواستم عرض کنم. حالا هر وقت اجازه بفرمایید من بحث دعای مکارم رو شروع میکنم.
فکر میکنم که من فرصت استفاده بکنم یک دو نکته رو اجازه بفرمایید شما با مخاطبان عزیزمون در میون بگذارم. تو این فاصله رفقا به ما بگن چقدر زمان داریم تا تلاوت قرآن، که حاج آقا مدیریت زمان بفرمایند و خدمتشون باشیم. عرض میکنم که در تمام سال برنامه سمت خدا این افتخار رو داره که برای یه همایش، یه حرکت از جنس مواسات، بحث قربانی رو برگزار میکنه. همتون اطلاع دارید، همتون اهل خیرید و چه حرکت‌های جذابی شده تا حالا. تو ماه محرم به احترام ابا عبدالله الحسین علیه السلام گفتیم قربانی ماه محرم رو ویژه تر انشاءالله تحویل بگیریم. رفقای من زیرنویس میکنن براتون، حالا تو روزهایی که این اتفاق میفته میبینید، روزهایی هم که زیرنویس نمیشه تو کانال و صفحات و اینها میتونید نگاه بکنید. شما عدد 14 رو به 20303 بفرستید، میتونید مسیر مشارکت در قربانی رو طی بکنید. یک کتابی هم حالا که حاج آقا اشاره به کتاب فرمودند و اسم کتاب و اینها آمد، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی شاهرودی رو در کسوت کارشناس رسانه شما احتمالاً دیده و شنیده اید در رادیو و تلویزیون. یک کتابی رو از ایشون آوردم من، که خدمت شما معرفی بکنم، اگه دوست داشتید تهیه بکنید، چون مرتبط با موضوع محرم و ابو عبدالله حسین علیه السلام هست، به نظرم فرصت خوبیه تو این ورطه قرار بگیریم و این کتاب رو مطالعه بکنیم. اشک معرفت، نگاهی نو به سوگنامه امام حسین علیه السلام، به قلم حجت الاسلام المسلمین استاد رضا محمدی شاهرودی. من کتاب رو نگه می‌دارم، دوستانم یه روی جلدی ازش بهتون نشان بدهند. بله، سوگنامه امام حسین رو نگاهی نو بهش شده است. رفقا درسته؟ هر وقت کافیه بفرمایید که آره دیگه. خیلی ممنونم ازتون. بریم خدمت حاجی رفیعی عزیز برای ادامه بحثمون. فکر می‌کنم یه 10-15 دقیقه هم زمان داریم، یعنی میتونیم به یه جایی برسیم تو بحث مکارم الاخلاق ان شاء الله. عبارت کتابو بفرستید به 20303، راهنماییتون کنن که این کتاب رو چجوری تهیه بفرمایید. حاجی رفیعی،
بله، دعای مکارم الاخلاق امام سجاد مورد بحث ما بود. در بخشی از این دعا که هفته پیشم اشاره کردیم دیگه فرصت نشد اش بپردازیم، امام از خدا میخوان که خدایا وجعلنی من اهل صداد، منو از اهل صداد قرار بده. صداد با سین، صدیدم میگیم تو قرآن داریم. صداد به معنای محکم بودن و استواری است. صد نمیگن؟
بله،
اینم از همون ریشه است.
قولا صدیدا،
آره قولا صدیدا،
هم محکم.
یعنی ببینید، من صداد رو راحت برای شما معرفی کنم، یعنی حق، یعنی ثواب، یعنی درست. به من توفیق بده من از اهل درستی باشم، از اهل ثواب، ثواب با صاد،
بله،
باشم. خلاصه اشتباه نرم، خطا نرم. حالا من در فرمایشات رسول خدا دیدم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن سل الله از صداد، یه چیز، یکی از چیزایی که از خدا میخوای صداد باشه، که حالا همین دعا هست دیگه، اللهم اجعلنی من اهل صداد. در مقابل صداد خطاست، یعنی از اهل خطا نباشه. مثل این که به شما بگم به ما توفیق بده تو جاده رو درست بریم، یه وقت اشتباهی نریم. من برای این که بیشتر این مطلب روشن بشه، البته در فرمایشات امیرالمومنین در نهج البلاغه هم داریم یه جایی که عینونی به ورع و اجتهاد و صداد و عفت و صداد. صداد یعنی درست، یعنی صحیح. فرض میکنیم که الان یک مسئله توی ریاضی مطرح شده، به شما میگن حلش کن، معلمم جوابشو میدونه.
خب
جواب درسته که معلم میدونه، اونو میگن صداد. اگر شما تونستی عین جواب اونو در بیاری، شما شدی من اهل صداد.
بله.
اما اگر بی زحمت این ورقه رو جور دیگه جواب دادی، برات صفر میذاره، چون شما مطابق اون ملاک صداد بودن تو امتحان چیه؟ نظر معلم. اون میگه پاسخ صحیح
چیست؟
چیست؟
شاخص او.
شاخص او. اون سوال تو امور دینی شاخص چیه؟ خیلی مهمه.
بله.
صداد تو اعتقادات چیه؟ الان تو این عالم 100 رقم عقیده وجود داره، از سه خدایی، از دو خدایی، از بت پرستی، از انواع، از انکار خدا، از لائیک. خب ملاک چیه؟ اول عقیده ما باید صداد باشه. اینی که حضرت عبدالعظیم حسنی میامد خدمت امام هادی مینشست، میگوین آقا اعتقادات من درسته یا نه؟ ما برای عقیده صداد باید به کجا مراجعه کنیم؟ به قرآن، به اهل بیت، به عقل. اصلا قبل از قرآن و اهل بیت، به عقل. آیا الان ما تو عالم بعضی ها موجودات رو میپرستن، فلان حیوان رو،
بله،
فلان مثلا مجسمه رو؟ پس عقاید ما باید صداد باشه. اگه صداد نباشه میشه مثل خوارج. خوارج اومدن منکر ولایت امیرالمومنین شدن، علی رو کافر خواندن. اگه صداد نباشه میشه مثل داعش، میشه مثل این انحراف، فرقه های انحرافی. این توی حوزه چی؟ حوزه اعتقادات با عقل، عقل سالم.
بله.
تو حوزه احکام هم باید ما به صداد عمل کنیم، اینم خیلی مهمه. صداد در حوزه احکام از کجا نگاه کنیم؟ رساله های عملیه. ببین رساله چی نوشته؟ نوشته این حیوان پاکه یا نجسته؟ خودت نگو پاکه یا نجسته. نوشته این خمس واجبه یا واجب نیست؟ نوشته این نماز؟ لذا اگر یک کسی اومد مثلا توی وضو، توی نماز بیش از اون چه که رساله گفته، اخ منجر به وسواس میشه، منجر به آقا خدا و پیغمبر گفتن همه جا پاکه، اینقدر آب بریز برای شستن، وقتی شما بیشتر میریزی اینجا رو نجس میدانی، این دیگه صداد نیست. عزیزانی که مبتلای به خدای نکرده وسواس هستن، مخصوصا توی شستشو اینا، بدانن در یک کلمه کارشون سداد نیست، خطکششون اشتباه،
خطاست.
تو احکام ملاک سداد رساله،
بله.
تو اعتقادات عقل و قرآن، تو اخلاق ملاک سداد چیه؟ روایات اخلاقی ما. حتی اخلاق مختص به روایات ما نیست، چون اخلاق تو همه مرام‌های دنیا یه تعریفی داره. مثلا دروغ بده، غیبت بده، تهمت بده. قول سداد اینه که آدم راست بگه، قول سداد اینه که آدم سخنچینی نکنه. روابط اجتماعی هم یه سدادی داره. آقا تو روابط اجتماعی ببین این محرم شماست، اون محرم شما نیست، دین تعیین میکنه. ای خواهر زنم، خب باشه، خیلی احترام داره، عرض میکنم که مهمانی برید بیاید، اما محرم شما، آه برادر شوهرم، خب باشه، خیلی خوبه، عزیزه برای شما، اما محرم شما
نیست.
چنین نیست که یه کسی میگفت که آقا یه خورده که محرمن اینا. گفتم والا ما تو احکام شرعی
یه خورده
محرم نه، اگه پوشوندن مو از نامحرم لازمه، از برادر شوهر و از مثلا فرض کنید خواهر زنم از
دیگران
که شوهر خواهرش میشه لازمه. پس قول سداد یعنی محکم، یعنی استوار.
بله.
چقدر خوبه عقیده ما سدید باشه. عقیده سدید چیه؟ لا اله الا الله تفلحو. عقیده سدید چیه؟ ولایت اهل بیت علیهم السلام. خیلی ها بودن اعتقادات خوبی هم داشتن، ائمه بهشون میگفتن اعتقاد شما اشکال داره، چون شما ولایت رو قبول
نداری.
پس عقیده ما باید سداد باشه.
بله.
محکم باشه، احکاممون باید محکم باشه. نکنه وقتی من برخورد کردم و تو حج برخورد کردم به عزیزانی که گاهی مثلا 50 سالش 40 سال شما در حج مسئله رو اشتباه انجام میده، به یکیشون یه بار گفتم، گفت من همینطوری وضو میگیرم. گفتم آقا تو یه بار بشی یکی وضو بگیر، بشی یکی تیمم کن، خیلی مهمه. عرض میکنم توی احکام هم باید سداد باشه.
بله.
تو حوزه روابط اجتماعی هم باید سداد باشه، توی اخلاق هم باید سداد باشه. حالا یه روایت قشنگی داریم، اینم خیلی جالبه. امیرالمؤمنین علیه السلام چند تا سوال از فرزندش امام حسن کرد، یکیش این بود، حسنم مس سداد. سداد یعنی چی؟ امام مجتبی فرمودن بابا جان دفع المنکر بالمعروف، اینی که آدم تو جامعه منکر و بدی رو با خوبی دفعش کنه. یعنی یه جایی داره یه منکری صورت میگیره، ما میایم یه معروفی انجام میدیم، خود به خود اون منکره ریشه‌کن میشه، برداشته میشه. این میشود قول
سداد.
این همون حرفیه که ما میگیم همیشه تو نهی از منکر ریشه منکر رو باید کند. من همیشه این مثال رو صد بار زدم، بازم میگم، گفتم وقتی انگشتر طلا مردونه تولید نشه
کسی
دست نمیکنه دیگه، منکر طلا. طلا بر مرد حرامه دیگه.
بله.
بعضی میگن تو نماز ممنوعه، نه کلا حرامه. حالا میگن پزشکی هم این رو به هر حال من میکنه، ولی حالا ما اصلا کار به پزشکی هم نداریم، شعر گفته ممنوع، حتما هم روی حکمتیه، ولی ما حکمتشو نداره. وقتی شما تولید کننده های لباست اومدن یه مانتوی مناسبی که بشه ببندی، یه مقداری بلند باشه تولید کنن، خود به خود منکر کم حجابی و بی حجابی ریشه کن میشه. ولی وقتی طرف 100 تا مغازه رو میگرده یک چیزی که مطابق با به قول قرآن جلباب باشه، پوشش بلند باشه، پیدا نمیکنه، خود به خود شما تولید کننده خیاط یا صنف بوتیک میگن چی میگن لباس فروش، داری میری به سمت اینکه یه منکری تو جامعه رو ترویج کنی. لذا اگر ما معروف تو جامعه، مسجدای ما فعال باشه، منکر ریشه کن میشه. الان تو این صد و چند شب چرا نشد دشمنان بیان توی خیابون؟ بالاخره اینا که نمردن، که اینا که توی اختشاشات بودن و جای دیگه بودن، بالاخره یه جریانی همیشه هم بوده. کسی فکر نکنه جامعه یه دست پیدا میکنه، انبیام جامعه یه دست پیدا نکرده. ولی چی شد که بعد از شهادت رهبر عزیز ما عرصه‌ای برای اینجور قصه ها پیدا نشد؟ معروف گسترش پیدا کرد، تمام مبادی و خیابانها مردم ایستادن به دعا، به نماز، به پرچم. این پرچم که رفت بالا، یعنی اون کسانی که این پرچم رو آتیش زدن دیگه رفتن توی حاشیه. لذا این یکی از درخواست های امام سجاد علیه السلامه، یه مطلب دیگه هم هست اگه فرصت شد بعد از قرآن عرض می‌کنم.
الان هم زمان فکر می‌کنم داشته باشیم، شما هم دوست دارید محضر قرآن مشرف
بشیم. بله ان بعد از قرآن عرض.
خیلی هم عالی. عرض می‌کنم که ببخشید مصحف شریف رو بردارم که لحظه هامون منور به نور آیات قرآن کریم باشه. عرض کنم ما سوره مبارکه یوسف رو داریم تلاوت می‌کنیم، رسیدیم به صفحه 239 قرآن کریم و آیات 31 تا 37 سوره مبارکه یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام. قبل از اینکه تلاوت قرآن رو داشته باشیم، اون دو تا نکته پیشتر از این رو یادآوری کنم. یه بار دیگه قربانی ماه محرم رو یه یا علی بگیم، انشالله برای اینکه رزق حسینی برسه به اقصی نقاط کشورمون، انشالله با ارسال عدد 14 و کتابی هم که معرفی کردم، من کتاب عشق معرفت استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا رضای محمدی شاهرودی، این کتاب رو هم اگه بخواید عبارت کتاب رو به همون 20303 پیامک کنید. کل تعاملات ما با شما پیامکی تو این سامان است. و اما بریم محضر قرآن کریم، صلواتی میفرستیم، ثواب تلاوت آیات رو هم تقدیم کنیم به شهیدی که حاجای رفیعی از ایشون نکات متعددی در باب روزه و عزاداری گفتند. امام شهید حضرت آیت الله العظمى خامنه ای قدس سره الشریف، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میدونم وقتی که مخصوصا تصویر بازتر و بزرگتر استدیوی برنامه سمت خدا و هر مخرسانه تصویری از کربلای معلا بین الحرمین نشون میده، خیلی ها پای تلویزیون میگید السلام علیک یا ابا عبدالله، ممکنه بعضی از دلها بشکنه و بگید ای بابا عمر ما رسید، مثلا به 50 سال نرفتیم، 60 سالمون شد کربلا نرفتیم، بعضیا آرزوه میمونه همینطوری. من به نظرم مجالس روزه ابا عبدالله که حاج آقای رفیعی عزیز اول برنامه مفصل در مورد برکات و آثار روزه و اشک بر ابا عبدالله فرمودن، یکی از آثارش میتونه همین باشه که آقا من اومدم اینجا که کربلایی بشم، هم به لحاظ رفتار کربلایی بشم، هم فرصت حضور در کربلا رو پیدا بکنم. از خود حضرت عشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام بخواهیم که انشاءالله به زودی ما رو روانه کربلای معلا کند. حالا میگید نه، همین نکته رو هم میتونیم باز به حاج آقای رفیعی در تکمیل فرمایشاتشون بگن و بعد بریم سراغ ادامه بحث دعای مکارم الاخلاق.
بله، من اجازه هم از این فراز زیارت دعای مکارم الاخلاق رو تمام کنم به چند جمله هم راجع به ابا عبدالله انشاءالله مجدد جلسمون رو با توسل به اون حضرت
به پایان بسیار عالی.
امام سجاد از خدا درخواست میکنن منو قرار بده از اهل سداد که توضیح دادیم و من اهل رشاد، منو از اهل رشد و راهنمایی. نمیگه خودم راهنمایی بشم، اونو پیشفرض میگیره، من الگو بشم برای راهنمایی دیگران، انقدر آدم خوبی باشم که مردم بگن نگاه کن از این یاد بگیر. این همون است که در سوره فرقان هم داریم وجعلنا للمتقین اماما.
بله.
خدایا ما رو پیشوای متقین قرار بده. عزیزان من، میدونید ما دو راه داریم، یکی رشد یکی غی، مثل هدایت و زلالت، مثل سعادت و شقاوت. آیش هم بلدید دیگه، قد تبین الرشد من الغی غی
فمن یکفر
بالطاغوت و یؤمن بالله تا آخر. خب سوال، عوامل رشد چیه، راشد کیه و عوامل غی چیه؟ حالا عوامل غی رو که نمیرسیم، اما 3-4 تا از عوامل رشد رو که اگر انسان با اینا در ارتباط باشه رشد داره، ترقی داره.
بله،
عرض میکنم خدمت. یکیش قرآنه. وقتی برای جنیان قرآن خوانده شد، سوره جن دیگه، نگاه کنی یه سوره تو قرآن داریم سوره جن. خب اینا هم یه موجوداتی هستن که حالا به هر حال اومدن دعوت پیامبر رو گوش دادن، پیامبر اینا رو هم دعوت کرد و ما خلقت الجن والانس. وقتی قرآن رو گوش دادن گفتن که عجب کتابیه، یهدی الرشد. این حرف جن بود، قرآن نقل میکنه تو سوره جن، گفتن این کتاب آدم به رشد. پس یک عامل رشد عبارت است از قرآن. عامل دوم دعا و گفتگوی با خدا. این دعاها خودش رشد میاره. علتش هم اینه، و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی. تا آخر این آیه میگیم لعلهم یرشدون. شاید با این دعاها شما رشد پیدا کنید و ترقی پیدا کنید. عامل دیگری که موجب رشد و هدایت انسان می شود، اینا که تا حالا خوندم از در واقع قرآن اشاره کردم، یکی دعا، یکی خود قرآن.
بله.
علم و آگاهی است، دنبال استاد رفتن، بیگدار به آب نزدن، خلاصه راهنما داشتن. قرآن می فرماید حضرت موسی وقتی اومد دنبال جناب خضر گفت میشه من شاگردت بشم؟ هل اتبعوک؟ خب چی میخوای از من؟ گفت مما علمت رشدا، میخوام علم تو باعث رشد من
بشه.
پس علم، دعا و قرآن عامل رشد و ترقی است. عامل دیگر توی روایات داریم که فکر، اگر انسان تو کارا با خیال و توهم جلو نره، بیاندیشه، علیک بالفکر فانه رشد، اندیشه باعث
رشد.
عامل پنجم مشورت، مشاورت العاقل الناصح رشد و یمن. مشورت با یه آدم عاقل، یه کاری میخواید انجام بدید با یه خریت فنی مشورت کنید، باعث رشده. البته مخفی نماند که تو زیارت جامعه کبیره و زیارات به ائمه میگن که شما هم کانون رشد و ترقی هستید. و یکی از عوامل بزرگ رشد هم دیگه روشنه دیگه، امام حسینه. چون خودش فرمود تو نامه به مردم بصره، ان تتبعوا ان تطیعوا امری اهدکم سبیل الرشاد. خودش فرمود اگر از من حسین تبعیت کنید،
شما رو
اهل رشد و ترقی و پیشرفت خواهید بود. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بینندگان عزیز میدانید احدی با معصومین مقایسه نمیشه، این جای خودش. همه شهدایی هم که ما تقدیم کردیم طبق فرمایش امام حسین، شهدای کربلا هم کسی باشون مقایسه
نمیشه،
بی نظیرن. اگر بنده وقتی میگم، شما وقتی میگید آقا فلان عزیز ما هم سرش رفت بالای، مثلا از بدن جدا شد، یا بدنش زیر این بمباران ها قطعه قطعه شد، یعنی میخواییم بگیم اقتدا کرد به امام حسین، اقتدا کرد به ابوالفضل العباس،
از او یاد گرفت،
از او یاد گرفت. و الا مقایسه بین شهدای کربلا و سایر شهدا، خود امام حسین فرمود شب عاشورا، فرمود اصحاب من براشون نظیری سراغ ندارم. حتی تو سایر اصحاب ائمه هم که آدمای بسیار خوبی ما داریم، اما کیو میخواید شما با عباس مقایسه کنید؟ کیو میخواید با حبیب بن مظاهر مقایسه کنید؟ افتخار ما این است که میریم کنار حرم این شهدا میستیم، میگیم فزتم والله، فزتم والله، خوش به حالتون، خوش به حالتون، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا
عظیما.
این نکته باید توجه بشه که اصحاب ابا عبدالله، همون طور که امام حسین سید الشهدا است، این که دارم میام روایت تو کافیه از امام معصوم، امام صادق فرمود شهدای کربلا هم سادات الشهدا هستند. حسین سید الشهدا است، شهدای کربلا سادات الشهدا هستند. اگر ما دیدیم تو این جریان جنگ تحمیلی رمضان و جنگ 12 روزه و قبلش و جنگ 8 ساله ما، عزیزان ما بعضی نوجوانا میمدن شناسنامه هاشون رو کم و زیاد میکردن که بدونن
به سن جبهه.
شنیدم یک عزیزی، شنیدم که یعنی حقیقت داره، تو فضای مجازی هم آمده، نوجوانی آمد به هر حال میخواست بره، 13 سالش بود، نگذاشتند. تصادفاً مقام معظم رهبری که اون موقع هنوز یا رئیس جمهور بودن یا رئیس جمهور هم نبودن، رفته بودن برای به هر حال بازدید از اون مرکز، با این نوجوان برخورد کرده بود. شون اومده گله کرده بود پیش آقا، گفته بود آقا نمیذارم من برم جبهه، میگن شما 13 سالت. آقا فهمیدن خب به هر حال یه قانونی داره، یه ملاکی داره و به هر حال باید یه سنی باشه، حداقل 15-16
زمان ریاست جمهوری شونه.
ریاست جمهوری
جوانه، آذری زبان،
آذری زبان. حالا شما بهتر از من یادتونه. آقا فرموده بودن، ایشون با آقا عرض کرده بود خب پس دیگه برای ما روضه قاسم نخونید، به ما نگید قاسم اومد التماس کرد رفت. آقا بهش اجازه داده بودن که ایشون بره. و امروز ششم محرم میدونید روزی است که متعلق به اون نوجوانی است که خیلی عجیبه. اومد وقتی امام بهش اجازه نداد، بغلش کرد و گریه کردن، شروع کرد پاهای ابی عبدالله رو بوسیدن. لم یزل یقبل رجلیه و یدیه، هم دست بوسید هم پا بوسید. ای عمو حق علی بت شکن، دست رد بر سینه قاسم مزن. و وقتی هم اجازه گرفت میدان آمد، اون شخص میگردم داره گریه میکنه، گفتم بچه از کم سن و سال لابد ترسیده، ولی وقتی روز رجز خوندیدم نه، برای غریبی اربابش داره گریه میکنه، برای غریبی ابو عبدالله. گفت هازا حسین کل اسیر المرتهن، شروع کرد اشاره به محاصره ابو عبدالله. و نکته دیگه ای که انشاءالله خدا به آبروی این نوجوان، همه نوجوانای ما رو حفظ کنه، عاقبت به خیر کنه، امام حسین هم یه کار ویژه برای قاسم انجام داد که تو کربلا برای کسی انجام نداد. خم شد سینه قاسم و چسبون به سینه خودش. وضع صدره علی صدره، عذب الله علی عمک، به خدا سختم صدام بزنی نتونم برات کاری انجام بدم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.
فسیعلم الذین ظلموا ایمون غلبن ینقلبون. حاجای رفیع خیلی ممنونم، در پناه حق باشید و با سلام محضر حضرت ارباب آغاز کردیم، با سلام به پیشگاه او هم به پایان میبریم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
و علی الارواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.